بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل اهل بیتی کسفینة نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. موضوع بحث ما در دهه اول محرم سال 96 در مجلس و منزل جناب آقای جلائی در شهر دارالعبادی یزد در مورد تبیین حدیث شریف مشهور معروف رسول خدا که فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است، اگر کسی سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و اگر تخلف عنها سوار کشتی نشه مبارزه بکند با اهل بیت من غرق، حتما غرق میشه. دیشب یک مقدمه ای رو در باب تکنیک کلام در تکنیک تمثیل صحبت کردیم که مثال و تشبیه و تمثیل چقدر میتونه کمک کند در تبیین مطلب و در انتقال موضوع. مثال رو کی میزنه؟ حبیب خدا. در مورد چه موضوعی؟ اهل بیت. به چه مثالی؟ سفینه نوح. به چه مژده‌ای؟ نجات به شرط سوار شدن. به چه وعده‌ای؟ نجات به شرط سوار شدن. به چه هشداری؟ تخلف و سوار نشدن و وعیدی مثل غرق شدن. خاتم الانبیا با کسی تعارف نداره. اینجا صدها سوال مطرحه، مگه زندگی حضرت نوح چه زندگی است که مهمترین موضوع اهل بیت رو پیغمبر خاتم بین این همه انبیا دست گذاشتن رو جناب نوح؟ چه ویژگی ها این پیغمبر خدا داره؟ دیشب در مورد حضرت نوح چند تا نکته گفتیم. دو تا روایت هست در مورد نام این بزرگوار که امام صادق فرمود نام او عبدالغفار بود. در یک روایتی از امیرالمؤمنین عرض کردیم نام او سکن بوده، بعد شده نوح. نوح به معنای نوحگر، کسی که دائم به گریه است، دائم به ناله و زاری است. شغل این بزرگوار کوزه‌گر و کوزه ساز و کوزه فروش. عمر این بزرگوار در روایت امروز دیدیم از محدث عزیز خاتم المحدثین شیخ صدوق فرمود عمر کل نوح 2500 سال بوده. 2500 سال بوده. از این 2500 سال 950 سالش پیغمبری این بزرگواره. قبل از طوفان چند سال از نبوت این مرد گذشته است و چند سال بعد از طوفان عمر کرده؟ اختلافی است. اون چه که در تحقیقات به دست آمده است دو تا عدده. یک 50 سال گفتن بعد از طوفان، بیشتر جناب نوح عمر نکرده، یعنی 2450 سالشون بود که کشتی بر گل نشست در نجف و کوفه. از کشتی که آمدن پایین 50 سال عمر کردن، از دنیا رفتن و در نجف دفن شد. بعضی ها 500 سال گفتن. این رو شما فقط بشنوید. یعنی وقتی از کشتی پیاده شدن 2000 سالشون بود، 500 سال بعد از طوفان و مردن همه ظالمین و کفار و مشرکین زندگی کردند و این 500 سال جزء همون 950 سال پیغمبری این بزرگوار است. این نکته بعدی. نکته بعدی اینه که از امام صادق پرسیدن که در این 950 سال طول نبوت جناب نوح نبی چند نفر ایمان آوردن؟ امام صادق فرمود هر 12 سال یک نفر. یعنی مجموعه زحمات بازخورد محصول تبلیغی حضرت نوح 80 نفر بیشتر نبودن. و قرار شد جناب نوح با این 80 نفر سوار کشتی بشن که حالا این کشتی چجور ساخته شد، ابعادش چقدره، چند طبقه است، کیا توی کشتی بودن، اینا رو میگم براتون. دیشب آخرین نکته‌ای که من عرض کردم این بود که جناب نوح در این 950 سال محتوای تبلیغشون چی بوده و کیا با جناب نوح مبارزه کردن و لجبازی کردن و طغیان کردن که حضرت نوح از کوره در بره نفرین کند خدایا کفار و مشرکین رو از روی زمین ریشه کن کن و این نفرین بگیره. حالا جناب نوح شخصیتش و ارزشش و عظمتش در قرآن و روایات چیه؟ میرسیم بهش. اما اونی که مهمه اینه برخورد مردم در برابر نوح و سایر انبیا چی بوده؟ جالب اینه تمام طاغوت‌های زمان همی برخورده داشتن، الان هم همی برخورده است. حالا براتون میخونم میبینید که چیزی عوض نشده. لجبازی همون لجبازی است، مبارزه با حق و حقیقت همون مبارزه است. هیچی تو این دنیا عوض نشده، فقط فرصت ها از دست رفته است و خیلی ها در این امتحان الهی متاسفانه رفوزه شدن. چی گفتن و کیا در مقابل انبیا و حضرت نوح قد علم کردن؟ مردم به دو دسته تقسیم شدن. یک عده قرآن اسمشون رو گذاشته ملع، میم لام الف همزه دار، ملع. و قال الملع، زیاد داریم تو قرآن، الانم میخونم آیات. ملع یعنی سرمایه داران و اشراف زادگان و پولدارهای بی تقوای بی درد. به قول امروزی ها سرمایه داران بی درد که ورژن خودشون رو با ورژن مردم میگن ما یه ورژن دیگه ای داریم، ما جنسمون با مردم فرق میکند. بله راست میگید آقای وزیر، آقای وکیل، آقای مسئولی که این حرف رو میزنی، ورژن تو با مردم فرق میکنه، چون ورژن تو دقیقا با ورژن فرعون یکیه، دقیقا ورژنت با ورژن نمرود یکیه. آره تو که خودتو از همه تافته جدا بافته میدونی، ورژنت با ابو سفیان یکیه، با عمر سعد یکیه. و الا قرآن میفرماید حبیب ما به مردم بگو و قل انما انا بشرون مثلکم، هر کس خودش را از مردم جدا بداند ملع است، هر کی خودش از مردم جدا بداند طاغوته، هر کی میخواد باشه ولو دو من عمامه رو کلش باشه. به عمامه نیست، به ریش و پشمم نیست، به انگشتر عقیق و جانماز و تسبیح هم نیست، به سابقه هم نیست، هر کی میخوای باش. من 8 سال در جنگ بودم، خیرت قبول، طلبکار مردمی. خب همین حرفم زبیرم زد، زبیر رو که اسمش شمشیرش رو گذاشتن سیف الاسلام. خودتونم مردم جدا نکنید. یه دم مردم شدن ملع اشرافزاده ها، یه دم مریدای اینا پاچخارا چاپلوسا. وای به حال اون کسانی که پاچخاری میکنن، وای به حال اون کسانی که بادنجون دور قاب چین اینون میشن، وای به حال پاچخارا. آقا باش، شخصیت داشته باش، پشم کلاهتو ارزون نفروش. میدونی قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید حال انسان حال گل پیچک دارد. من یادم این مثال و ایتی که منبرو شاید حدود 15 سال پیش رو همین منبر گفتم، گل پیچک رشد دارد اما اوج ندارد، به شرطی که به یه نخ ببندنش. این دور نخه بگو تا بره بالا، خودشی نمیتونه بره بالا، درخت نیست، در زمین وله. باغبون باید بیاد این گل پیچک رو جهتش بده. این اصلا طبیعتن و ذاتن ها رو خاکا وله، میگرده به یه درخت برسه، دورش بپیچه بره بالا، به یه تیر چراغ برق، به یه چوبی، به یه نخی، خود به خود نمیتونه اوج بگیرد. قرآن میگه شما آدم هم همینطورید. اما خدا یک پیشنهاد میکند، ای انسانی که مثل گل پیچک میمانی، فقط دنبال دور یک ریسمان به چرخ و برو بالا که به عرش برسی، و اعتصمو به حبل الله، دور ریسمان خدا بگرد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. گل پیچک باغچه محمد و آل محمد بشه. میخوای شعر بگی؟ شعر برای اهل بیت بگو، برای غیر معصوم شعر نگید، برای خدا شعر بگید، در مدح علم شعر بگید، در مدح عالم، اسم نمیخواد بیاری، در مدح عالم، در مدح علم، در مدح فضیلت انسان کامل اسم نیار. اسم میخوای بیاری؟ امیرالمؤمنین. اسم میخوای بیاری؟ حسین ابن علی. اسم میخوای بیاری؟ زینب کبرا. اگر برای غیر معصوم شعر گفتی پاچه خاری، بدبختی، ریشه نداری. شعر میخوای بگی؟ منبر میخوای بری برای قرآن و اطرت؟ برو مده این اونو نکن. موضوع میخوای بگی؟ برای شهید برو، شهادت، رشادت، ایثار، توکل، تعمق، تدبر، تفکر، اندیشه، انسانیت، آزادی، عفاف، حجاب، تبلیغ این و اونو بله نکن. یه عده کاسه کشمال، یه عده ملع، اینا در مقابل انبیا و اهل و بیت و حق و حقیقت و انسانیت و اخلاق و علم گارد گرفت. خب یه سوال دارم، حرفی برای گفتنم دارن؟ بله؟ درباره حق میخواد چی بگه؟ مثلا یه کسی بگه من امیرالمومنین رو قبول ندارم. خب قبول نداری لو دست پدره، حالا میخوای با علی مثلا مناظره کنی، در مقابل علم علی چی داری بگی؟ شما میخوای در مقابل امام حسین وایسی، چی داری بگی؟ چی میتونی بگی؟ چی هست که بگی؟ مبارزه با خورشید؟ حرفی برای گفتن نیست، اما مسخره میتونی بکنی، تهمت بگو میتونی بزنی، توهین میتونی بکنی، پول خرج کنی، شعر شاعر حجبش کنی، نو مگه نکردن؟ پول بدی به بچه ها، به جوانهای بی ادب قلدر داره رد میشه، سنگش بزنی، کتکش بزنید. وقتی مغز خالی باشد مشت پر است، اما وقتی مغز پر باشه نیاز به مشت پر و استدلال داره. ببینید چی گفتن؟ آیه 60 سوره مبارکه اعراف، خیلی خوب امشب گوش کنید. قرآن میگه قال الملع، یعنی اشراف زاده ها، قال الملع من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. چقدر پر روهن. به حضرت نوح گفتن ما تو را در گمراهی آشکار میدونیم. نوح اومده مردم رو آگاه کنه، متهم شده بله گمراهی. نوح خندی گفت من گمراهم، شما بت پرستید، شما ستاره پرستید، شما گوساله پرستید، شما دنبال نمیدونم پول و دنبال قدرتی، شما نفس پرستید، من گمراهم. هی این سرمایه دارا پول خرج کردن نوح و هر جا دیدی انگشتتون رو تو گوشتون کنید، پنبه تو گوشتون کنید، گوش نکنید به حرفش. تو روایت داره بابا می اومد بچهش رو تو کوچه دستش رو میگرفت، میگفت این پیر مرده رو میبینی؟ به بچه میگفت آره. گفت هر وقت اینو دیدی سنگش بزن، اگه شروع کرد حرف زدن فرار کن، نشنوی یا گمراهت میکنه. این رفتار شاهزادگان و اشرافزادگان و پولدارهای بی درد بود. دو، سوره اعراف آیه 66، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، قال الملأ الذين كفروا من قومه. این ملأ، ملأ یعنی چی شد؟ اشرافزاده و پولدارای بیدرد بیدین. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اشراف و سران قوم نوح گفتن ما تو را سبک مغز و دیوانه میبینیم، تو رو نادان میدانیم و تو رو از دروغگویان میپنداریم. اینا بود پرستن نوح عقل نداره. آیه 75 سوره اعراف، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أشراف زادگان در مقابل نطق نبی خدا، در مقابل استدلال و منطق رسول خدا، به مریدا و پاچه‌خوارا و مستضعفین به تعبیر قرآن گفتن اینا میخوان شما را از خداهاتون جدا کنن، این میخواد بر شما حکومت کنن، این آقا میخواد یه آیین جدا و جدید برا ما بیاورد. پول میدادن که این مستضعفین نبی خدا رو سنگ بزنن. آیه 109 سوره اعراف، قال الملأ من قوم فرعون، همه انبیا گرفتار ملأ بودن، همه انبیا گرفتار پول پرستا بودن. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عظیم، گفتن این ساحر جادوگره. پنجم سوره اعراف آیه 88، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. من از همه انبیا آوردم که بدونید این طاغوت همه جا بوده، برای همه انبیا هم بوده، فقط برای نوح نیست، برای همه. این پولدارا همیشه مشکل ساز بودن، دیدیناشون البته. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. تهدید کردن پیغمبر خدا را، تهدید کردن مؤمنین به پیغمبر خدا را. چه تهدیدی؟ گفتن اگر دست از این تبلیغ بر نداری، اگر به بت پرستی بر نگردید، از شهر و دیار اخراجتون میکنیم. حمله میکردن به خانه هاشون، اموالو به سرقت میبردن و کل خونه رو آتیش میزدن. از خانه و محله و شهر چقدر اینا رو بیرون کردن به جرم اینکه اینا خداپرست بوده. منطق ندارن اما تهدید میتونن بکنن. ششم، آمدن دوباره ملأ، آیه 90 اعراب، و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. گفتن هر کی ایمان به این پیغمبر بیاره ضرر میکند. ضرر میکنه یعنی حواست باشه، تحریمتون میکنیم، یعنی حواست باشه مالت دیگه امنیت نداره، جانت دیگه امنیت نداره. به تعبیر یزدی و اصفهانی، ایمون آوردی؟ خب باشه، پس هرچه از چشمت دیدی باشه، حالا میبینی چی کارت میکنیم که بوتو گذاشتی کنار. تهدید و میکردن، مالشو میدزدیدن، دیگه باش معامله نمیکردن. هفتم، تهدید به قتل میکردن، هم خود پیغمبر رو هم مریداشو. سوره اعراف آیه 127، و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون.
ببینید اشراف زادگان همش تهدید به قتل، تهدید به اخراج از شهر، تبسخر، توهین، توبیخ، تنبیه، جسارت، حرف نداشتن بزنن. مردم زمان نوح هم این طور بودن. تو روایت داره یه جمع می شدن می ریختن سر این پیر مرد محاسن سفیدی که گفتم 2500 سال عمر کرده. اون موقعی که به پیغمبری رسیده از 1000 سال بیشتر عمر داشته، قد خمیده، موهای سفید. درست اون موقع خیلی ها عبراشون مثل حالا نبود، اما در بین کفار و در بین مشرکینم کسی که سن داشت ارزش داشت. اما اینا آمدن با این پیرمرد بی احترامی کردن. 40 نفری می ریختن سر نوح پیغمبر وسط کوچه، اینقدر سنگش می زدن که زیر سنگا این پیرمرد پنهان می شد. بعد می دیدن از گوشش داره خون میاد، می گفتن مرد، تموم شد. اما پروردگار متعال حافظ جان نوح بود، دست پا همه زخمی، صورت زخمی. اما جالبه، میخونم براتون، نوح از زیر سنگا میمد بالا، به همونا که سنگ میزدن میخندید، میگفت خب حالا منو زدید بزنید، از شهرم میخواین منو بیرون کنید بیرون کنید، ولی این بت‌ها شایستگی پرستش. اینقدر زدنش که خسته شدن، اینقدر توهینش کردن که خودشون خسته شدن. اما حضرت نوح تا زنده بود با نشاط تبلیغ دین میکرد.
حالا میدونی چرا پیغمبر خاتم فرمود اهل بیت من مثل کشتی نوح هست؟ و نوح برای این که اگر حسین من و پیغمبر میخواد بگه ذره ذرم بکنید زیر بار ظلم نمیره. شعار او حیات.
آی اونایی که نوکری امام حسین رو به تمسخر گرفتید، آی اونایی که میگید امام حسین نوکر نمیخواد، غلام نمیخواد، عبد نمیخواد، انسان میخواهد،
شما از امیر المؤمنین بیشتر حالیتونه؟
امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید رسول الله، من غلامی هستم از غلامان پیغمبر خاتم. تو میگی چرا میگید عبد؟ بابا عبد 10 معنا داره، یکیش به معنای اینه که معبود داره، بقیهش معنای مطیع نوکر. آقا من غلام شمام، یعنی که منو میتونی بفروشی؟ یا یعنی اینکه یعنی من در اختیار شما، من نوکر امام حسینم؟ معناش این نیست که من حمالم که اگر حمالم باشیم افتخار میکنیم. نوکر حسینم یعنی مطیع حسینم، یعنی من یه ارباب دارم به نام ابی عبدالله، به این اربابم هم. آی اون کسی که میگی چرا میگی نوکر، چرا میگی غلام، چرا میگی عبد؟ شما نخوندی تاریخ ها؟ اگه خوانده بودی که نمیگفتی جون شهید میگه حسین امیری و نعمن. حسین آقای منه، مولای منه، من نوکری حسینم، چه حسینی چه ارباب. یه گلایه هم به شما مردم بکنم. قدیم بچه هاشونو میذاشتن عبدالحسین، اما حالا میذارن امیر حسین. قدیم مردم بچه هاشونو میذاشتن عبدالعلی، حالا میذارن امیر علی. مردم قبلا برای اسمای اهل بیت ارزش قائل بودن، یا تنهایی اسمشو میذاشت امیر، یا اگه قرار بود بعدش رضا باشد میشد عبدالرضا نه امیر رضا، شد عبدالعلی نه امیر علی. اونا که اسمشون بچهاشون اینجوری گذاشتن برن درستش کنن. پسرت امیر علی نیست، پسرت عبدالعلی است، پسرت امیر حسین نیست، پسرت عبدالحسین است. این کار دشمنه که حتی تو اسامی ما دخالت کرد، حتی تو فرهنگ دینی ما دست گذاشت. خیلی امیر دوست داری؟ بذار امیر کوروش. بذار امیر داریوش. ها؟ تا نمیذاری؟ بذار امیر فریدون. بذار امیر هوشنگ. اگه قرار شد پسرت امیر باشد، بذار امیر هوشنگ باشد، بذار امیر فریدون باشد، بذار امیر نمیدونم فلان باشد، امیر علی نباشد. همه عالم غلام امیرن. آه اسمه، خب اسمه، خب بذار ابجا علی یکی دیگه رو بگذار. قدیمی ها ببخشید من اینو میگم، شعورشون از ماها بیشتر بود بدون تعارف. قدیمی ها تدینشون از ما بیشتر بود، قدیمی ها حواس جمعی از ما بیشتر بود. الان مردم خیلی حواس جمعی حرفا نیم. و قال الملا، این ملا دو قرآن کیه؟ او اشراف زادگانی که او پول دارای بی دردی که دیدن اگر حقیقت باز بشه مردم روشن بشن دیگه زیر بار پولدار نمیرن، ریاستشون در خطر میفته، چه کنن؟ توهین کردن، تحقیر کردن، تهدید کردن، تمسخر کردن، تهمت زدن، جن زده است، خواب زده است، سخن دزده، بی سواده، سبک مغزه، دیوان است، ساحره، مجنونه. اینا تمام ملعهای زمان بود. الان هم همینطور، الان هم کسانی که در مقابل امام حسین قد علم می کنند و بازی در میارن همین پولداران، پولدارای بی درد. یا آقای ماشینش 400-500 میلیون بود، گفته بود به جای این روزا برن 4 فقیر. رفتم در خونش، سلام علیکم، کجا عظیم برا؟ گفتم اومدم ماشین تو با هم بریم بفروشیم، 4 فقیر سراغ دارم خرجشون کن. گفت چرا بند کردی به ماشین ما؟ گفتم تو چیکار داری به امام حسین؟ خونه الان 6 میلیارد میارزه تو منطقه که بود. من به همین اندازه اما یه مقداری پایین تر، 1 میلیارد، 1.5 میلیارد خونه برات میگیرم، بقیه شو میخوام زندان آزاد کنم. از خودت شروع کن، بسم الله. برای مال مردم نقشه نکش، هر کسی حرف بزد مد شو بگیری، بگو از خودت شروع میکنی. خونه تو میفروشی، یه خونه سبکتر فقیر، یعنی جایز دختر، بسم الله. و جالب اینه اونایی که این حرفا رو میزنن یه پشت ناخون برای کسی نمیدن، ولی میخوان تو هم خرج دین نکنی، خرج امام حسین نکنی. قرآن هم داره میگه، میگه اینا میبینن امام حسین و فرهنگ امام حسین تو جامعه جا بیفته، و اینا دیگه نمیتونن بتازونن، نمیتونن گربه برخصونن، با امام حسین هم که نمیتونن در بیفتن، چیکار میکنن؟ توهین میکنن، تهمت میزنن. دو تا عرب سری زن دعواشون شده به ماج، ما خودمون رستم داریم، عباس کیه؟ این حرفا رو داریوشی ها میزنند و کوروشی ها، طرفداران داریوش و کوروش، طرفداران زرتشت، و توهین میکنن به عباس. ببخشید، مگه ما عباس رو قبول داریم؟ فوش به رستم دادیم، خدا رستم هم بیامرزه. تو که میگی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، تو چرا به ابوالفضل توهین میکنی؟ چرا با سید الشهدا میجنگن؟ برای این که در مقابل منطق سید الشهدا چیزی ندارن بگن. شما کوروشین، شما جناب داریوشین، کوروش و داریوش رو با هم بریم در شیراز ببینیم، تمام تصاویری که روی سنگ ها منقش شده است، تمامشون ماسندار، اسلحه به دست، آماده برای مبارزه با دشمن، که کسی نگاه چپ به این مملکت نکند. آقایان کوروش و داریوش اون موقعی که 8 سال جنگ بود کجا بودید؟ شما چند تا شهید دادید؟ ملت و حسینی ها و نوکران امام حسین چند تا شهید دادن؟ شما کوروشی و داریوشی ها چقدر زندانی آزاد کردید؟ متدینین و هیئتی ها و مسجدی ها و حسینی ها و گریه کنان و سیاه پوش های امام حسین چقدر زندانی آزاد کردن؟ شما چقدر پول دادید؟ حسینی ها چقدر پول دادن؟ شما چقدر بیمارستان ساختید؟ حسینی ها چقدر بیمارستان ساختن؟ شما چقدر ولخرجی میکنید؟ چطور آدم عراق بره، بره پول این مملکت رو بریزه توی حلقوم عرب ها، و شما که پولاتون رو میرید تو حلقوم ترکیه، آنکارا، اونم برای اون کارا، اشکال نداره؟ مرگ بر بی انصافی، مرگ بر بی شرمی. شما که میرید پولاتون رو خرج ترکیه میکنید و نمیدونم هلند و کجا که نمیخوام اسمشو بیارم، اون ارز از مملکت بیرون بردن نیست، اما ریالی خرج امام حسین بشه عرب و عجم را میندازیم. حالا شدن عرب و شما عجمی؟ شما کوروش و داریوشی ها شیفته داریوش و کوروشید. داریوش و کوروش غیرت داشت، شرف داشت، ناموس داشت، ناموسداری میکرد، حرم سرا داشت. ناموس کوروش و داریوش رو کسی ندید. شما که ناموستون رو همه عالم میبینن، عکس زنت با لباس خواب و اتاق خوابش روی بگو فیسبوکشه، همه میدونن رنگ لباس زیرین زنه چه رنگه. تو دنبال کوروش و داریوشی؟ تو دنبال کوروش و داریوشی؟ کوروش مرد، داریوش مرد، اما کاخش که هست، اسنادش که هست، بی تو با هم بریم ببینیم محل زندگی زن و بچه کوروش چجوری بوده. نامحرم اونا رو نمیدیده، زناشون ساری داشتن، زناشون چادر داشتن و حجاب داشتن، حتی رفت آمد زناشون از یه در دیگه بوده. هیچ مهمونی ناموس داریوش و کوروش رو ندیده. اونا که دم از کوروش و داریوش میزنن زنانشون رو کیا ندیدن؟ فقط آخوند محل ندید و الا همه دیده. بازی در نگیرید. هر کس دم از کوروش و داریوش زد بگو ببخشید تمام کوروش و داریوش ریش داشتن تا اینجا. تو این تیغ سوسمار لعنت الله علیه لولو پچیکار میکنی؟ بیا تو با هم بریم کوروش رو ببین. تمام محاسن، همه قیافه قیافه مردونه. بعضی از شماها رو که آدم شک میکنه دختری یا پسری. مردم دست بردارید از این بازی ها. مردم فردا خدا شاهد است پول نداری اما اسمت تو لیست ملع میرود و روز قیامت میگن تو هم حرفایی زدی که کفار زدن. اینا رو نگید. ما احترام به جناب کوروش و به جناب داریوش میگذاریم، به تاریخمون هم احترام میگذاریم. کسی هم حق ندارد نگاه چپ به تاریخ ما بکند. اینا برای ما عزیزن، سهراب و کیومرث و رستم و همه اینا، خدا همش رو رحمت کند. اما ای که من علاقه به داریوش دارم پس بعد فوش به امام حسین بدم، ما اینا قبول؟ اگر کوروش و من اینا رو دارم میگم برای سرمایه‌دارا و پولدارا که عوض کردن دینشون رو عوض کنن. برید دینتون رو عوض کنید خلایق، هرچه لایق. اما بدانید این حرفا جواب دارد. کوروش و داریوش برای ما عزیزن. من اینقدر این کوروش و داریوش رو قبول دارم، اینقدر دوستشون دارم و اینقدر بهشون احترام قائلم و اعتقادم اینه اگه امروز کوروش و داریوش زنده بشن از من و شما محکمتر برای حسین سینه میزنن. اینقدر فهمید است داریوش، اینقدر کوروش ارزش دارد و فهیم است، عاشق حسین است. چون هر کس حسین رو بشناسد شیفته یه حسین میشه. عرب و عجمش هم بله؟ این حرف و حرفایی که قرآن داره میگه. منطق ندارید تهمت میزنید، استدلال ندارید هو میکنید. بیاین همین الان تو یزد ببینید چقدر بیمارستان ساخته شده است. مرحوم دکتر مجیبیان رو برید ببینید. دکتر مجیبیان مسلمون بود یا زرتشتی بود؟ بلند بگید.
مسلمون.
وقت سنی بود یا شیعه بود؟
شیعه.
افتخار به امیرالمومنین میکرد یا نمیکرد؟
میکرد.
الان بهترین دکتر قلب ایران دکتر یزدی است، مال همین شهر شماست. و دکترایی که در این شهر هستن یا در تهران هستن به افتخار میکنن به اینکه در خدمت فقرا هستن. من صدها دکتر یزدی تو این کشور دیدم، خدا شاهد خوش انصاف تر از این دکتر تو اون منطقه نبوده است. همه میگن بابا این ریشش مال یزده، دارالعباده یزده. تا میری جلو میبینی الله اکبر در مقابل سید الشهدا چنان متواضع است که آدم تعجب میکنن. بابا هر کی سرش به تنش میارزه در مقابل فرهنگ حسین متواضع. جوونا گولتون نزنن. من یه سوال دیگه میکنم و رد میشم و عرضم رو جمع میکنم. در بین شهدایی که تو یزد دادیم، در بین شهدایی که در کشور دادیم، چند نفر از شهدا رو شما سراغ دارید که طرفدار کوروش بودند و داریوش بودند؟ زرتشتی رو من نمیگم، ما تو زرتشتی ها شهید داریم. نه یعنی ایرانی باشد اما بگه من مریده چند تاشون. و این شهدا چقدرشون سربند پیشانشون یا زهرا و یا حسین بود؟ بله. الان تو شهدای مدافع حرم چند تاشون کوروش و داریوشی هن؟ حالا اونجا که سوریه است و کاری با مملکت ندارد، ببخشید چقدر از این کوروش و داریوش یا از ایران گذاشتن رفتن بیرون الان دارن تو کشورهای خارج خدمت به خارجی ها میکنن؟ گول نخورید. تمام این آیاتی که من جمع کردم این آقا همه ملع هر جا میبینی سوره هود آیه 27 فقال الملأ الذين كفروا من قوم ملأ سرمایه دارای بیدر، پول دارای بیدین، اینا در مقابل اهل بیت و انبیا ایستادن. الان هم همینا دارن بازی در میارن. شما تو شبکه‌های مجازی ببینید، تو همین اینستاگرام ببینید، تا محرم میشه چقدر رگباری بر علیه امام حسین، پرچم امام حسین، عزای امام حسین، خود سید الشهدا، گریه برای امام حسین، سیاهی برای امام حسین، چقدر رگباری بمبارون میکنن. کیان؟ همینا. تا بوده چنین بوده، تا هستم. اما یه خبر بد بهتون بدم، قرآن میگه غالب کسایی که در مقابل انبیا ایستادن اشرافی بودند و پاچه خار، و متاسفانه اکثریت جامعه هم همینا تشکیل میدادن. اونایی که ایمان به انبیا آوردن قلیل بودن، کم بودن. پس همیشه کم بودن دلیل بر بدبختی بله نیست. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یبصرون و قلیل من عبادی الشکور. حضرت نوح در مقابل این سران فوش خورد، فوش نداد. توهین شنید، توهین نکرد. کتک خورد، به کسی کتک نزد. این همه سنگ بهش می‌زدن، یه دونه‌شو بر نداشت برگردونه. این همه تحقیرش کردن، کسی تحقیر نکرد. حالا ببینیم مثل و اهل بیتی چه سفینته نوح. حالا ببینیم این نوح چه کرده، کشتی نوح چیه. شبای آینده براتون عرض میکنم. امشب فقط من میخواستم بگم برخورد دشمنان اهل بیت و حرفشون چیه. فردا شب انشالله ببینیم حضرت نوح مایه تبلیغشون چی بود، چی میگفت که زدنش، چی میگفت که سنگش زدن، مگه چه حرفی میزد که اینقدر سنگ زدن تا خونت گوشش اومد، زیر سنگ ها پنهان شد. ببخشید، مگه حسین ما چه کرده بود؟ مگه حسین زهرا چی گفت که با سم اسب رو بدنش رفت؟ همیشه همینطور. دست رو سینه‌تون بگذارید، یه سلامی بدیم به ابی عبدالله. فقط تو رو به خدا مواظب این شبکه‌های مجازی باش. شما رو به امام حسین جوانا مواظب این شایعات و شبهات باش. مقام معظم رهبری 26 سال پیش اوایل رهبریشون یه سخنرانی داشتن، معروف شد به تهاجم فرهنگی. کسی تحویل نگرفت، جدی نگرفت. چند سال بعد فرمودن شبیخون فرهنگی، بازم کسی جدی. الان چند ماه پیش فهمدن قتلگاه فرهنگی، بازم جدی نگرفت. گفتن خیلی ها پا همین شبکه‌های مجازی دارن به قتل میرسن، ایمانشون داره کشته میشه. خدا رحمت کنه محسن حججی، راستی حجت بود برای ما، اتمام حجت کرد که می شود سال 70 بود شهید در راه خدا هم شد. میشه جوان در این عصر پرگناه بود، سرجدای برای حسینم بشید. من چند شب پیش ساری بودم منبر، چند تا از مدافعین حرم آمدن گریه میکردن، گفتن خیلی چیزها رو مردم از محسن نمیدانن، چون آقا محسن از بچه های هیئت خود ما بود. ما تو هیئتمون تا حالا 4 شهید مدافع حرم داریم، ایشون 4 بود. گواج آقا 3 شکنجش کردن. بعد نوع شکنجه ها رو من رو منبر نمیتونم بگم، چون من حالم خیلی بد شد، تا صبح نتونستم بخوابم، صبح هم به بیمارستان کارم کشیده شد. نمیخوام اذیتتون کنم، گفتنی نید. با این پسر چه کردن که چیکار کنه که فحش به حضرت علی بده نداد، توهین به امام حسین کنه نکرد. بعد سرشو بریدن، بعد جنازهشو به ماشین بستن روی اسفالتا و خاکا و شمکشون، بعد بدنو آتیش زدن. این قرار بدن برگرده، چه بدنی؟ چیزی نیست.
اینم یه جوون بود 26 سالش بود، یه پسرم داره 2 سال. میتوان در این زمان هم آدم بود و درست زندگی کرد، ولی محسن میدونی چی کار میکرد؟ محسن به تمام معنا نوکری ما محسن. یه رو دیدم داره توالتا رو میشوره، گفتم محسن جان این همه بچه ها هستن همه کارا رو خودت میکنی؟ هم تو که داشت عرق میریخت و کار میکرد و اینا خندید، گفت همین کارو ارباب از من قبول کنه از سرم هم زیاد. 2 سال قبل از این که شهید بشه رفت اعتکاف، دست نوشته هاش هست، تو اوج گریه نوشته حسین جان میدونم قابل نیستم اما دلم میخواد مثل تو روز قیامت بی سر وارد محشر بشم. محسن کجا تربیت شد؟ به خدا پا ماهواره ها تربیت نشد، به امام حسین موبایلش این حرفا و این کارا و این چیزا که من و شما بهش مبتلا شدیم مبتلا نم، به سید و شهدا دائم در حال خوندن زیارت عاشورا بود، نماز اول وقت، مادر و پدرش رو برد مشهد جلو امام رضا گفت تو رو به امام رضا من اجازه بدید برم، بعد افتاد رو پای مادر و پدرش. دیدید کلیپشو؟ میدونی چرا افتاد رو پای مادر و پدر؟ میخواد به من و شما فقه یاد بده، میخواد درس حسین یاد بده، میخوای به عرش بری رو پای مادرت بیفت، میخوای به ملکوت برسی رو پای پدرت بیفت. میخواست بره شهید بشه ولی میگفت رضایت مادر و پدر مهم، رضا الله فی رضا الوالد، گریه میکرد و میگفت مادر تو حرم امام رضا قول به من دادی اجازه بده برم. مادرش با چشم گریون گفت برو. اینا کجا تربیت شد؟ چشمای محسن این کلیپا که بعضی وقتا ما میبینیم نمیدید، این عکسا که خودت میدونی اون نمیدید، تو قلبش عشق کوروش و داریوش بود اما کوروش و داریوش رو از نوکران امام حسین میدانست، گفت کسی که حسین دارد نیاز به کسی. حالا دست راست بذار رو سینت، یه خواهش هم دارم، امام حسین اینقدر میارزه که اگر به نتیجه برسی این موبایلت و این وصل شدنت به اینترنت تو رو از امام حسین جدا میکنه، اینقدر امام حسین میارزه این اینترنت رو خاموش کن، بگو اینترنت نمیخوام، اینقدر امام حسین میارزه که از این کانال بیای بیرون که میدونی کدوم کاناله. خدا رحمت کنه آیت الله آصف جواد حیدری، این پیرمرد میلرزید به من میگفت سلام منو به جوانهای کشور برسن، بگو علی اکبر اینقدر دست و پا زد مثل مرغ پر کنده جلو باباش، اگه پا رو خاک میگیر، بل این که به جوانهای عالم بگه این است بسم حسین، چشماتون رو پاک کنی، دلاتون رو پاک کن، گوش به حرف این شایعات و شبهات ندید. من و شما نوکر حسین باشیم یا نباشیم چیزی از عظمت حسین کم، خودمونو باید نشون بدیم، لیاقتتو نشون بدیم. بگو السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيتم وبغي الليل والنهار
ولا جنق الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على المسعي
همه نمیگن
و انا و انا
همه دور کجاوه زینب جمع شدن فردا رو میگم
یکی میگفت دست عمه رو من میگیرم یکی ناقه رو میگرم یکی زانو پله میکرد زانوش و رکاب میگن همه جوانهای بنی هاشم رشیدن دور عمه رو گرفتن آخه تا حالا سایه عمه رو نامحرم ندیده همه سریع میخوان خیمه عمه رو علم کنن عمه برن زیر سایه بشینن عمه برن تو خیمه بشینن آخ روز دوم محرم یه روز بود نمیدونم صبح 11 رو برات بگم یا نه زینب ام کلثوم کمک کردن همه اهل و عیال امام حسین سوار ناقه ها شدن بیبی کمک کرد ام کلثومم سوار شد ها حالا باید ادب کنی ها حالا خود زینب مونده بیبی چجور سوار ناقه بشه یه نگاه به گودی قتلگاه حسینم حسینم باشو خوان تو بین نامحرمان ببین حسینم یه محرم برام نمونده سیدا در گوشاشونو بگیرن نشنبن عمر سعد لعین داد زد دختر علی چرا معطل میکنی دستور داد چند نامرد اومدن آنقدر با تازیانه زینب سوار بر ناقه ها علامه شوش در این مجده یه وقت شنیدن از هنجر بریده حسین ندا بلند شد مزنید خواهرم مزنید خواهرم مزنید دست تو بلند کن شوخی نیست روزه ناموس علی رو خوندن ناموس دارا بلند بلند گریه کنی. الهی کسی خواهرتو نزنه، الهی کسی ناموز تو اذیت نکنه، دستتونو بلند کنید. این شعار زینبه، شعارم زینبیونم، شعار شهدامونم، شهدای مدافع حرم همین شعارشونه. حسین آرام جانم،
همه نمیگن آه، حسین